بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ما دو تا بحث ناقص داشتیم که باید درباره اون دو بحث صحبت کنم ان شاء الله. یکی بحث انسان در قرآن که ماه مبارک رمضان درباره اون صحبت کردم و بحث ناقص مون، و بعد ماه مبارک رمضان یه مقداری درباره اون صحبت کرده تا اینکه به تناسب عید نوروز بحث خرافت جلو آمد و قول دادم که در این باره چند جلسه ای صحبت کنم و اون بحث هم که بحث ارزنده ایست ناقص مونده است. ولی امشب نه در باره اول نه در بحث دوم صحبت نمی کنم و مهمتر از این دو بحث، بحث دهه محرم بلکه ماه محرم و ماه صفر است، درباره عزاداری در دهه محرم، مخصوصا در ماه محرم، در ماه صفر یه مقداری امشب باید صحبت کنم و اگرم ناقص موند ان شاء الله در ماه محرم جلسه که تشکیل شد باز باید صحبت کنم. و این بحث عزاداری بحثی است بسیار عالی، بسیار لازم، و ما اگه تشیع داریم مرهون همین عزاداری هاست. اگرم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی داریم مرهون همین عزاداری هاست و دشمن هم بارها و بارها میخواسته است این عزاداری را از تشیع بگیره، لذا ما هم باید در مقابل دشمن همیشه این عزاداری ها را خیلی گرم و خیلی پرمحتوا، خیلی عالی نگاه بداریم. لذا با اجازه شما امشب درباره قیام ابی عبدالله الحسین و عزاداری در دهه محرم، در ماه محرم، در ماه صفر، بلکه همیشه با شما صحبت میکنم. حسین علیه السلام حس کردن اسلام در مخاطره است، دیدن که وضع حکومت اسلامی، وضع مسلمانها جوری است که اگر ساکت بمانند اسلام به طور کلی از بین می رود. نه تشیع از بین می رود، اصلا قرآن، واقعیت ها، اصل اسلام از بین می رود. از این جهت واجب شد بر ابی عبدالله الحسین قیام کند، یعنی جبهه رود، یعنی برای شهادت کربلا رود، یعنی خود را، اولاد خود را فدای اسلام کند، یعنی عیال خود را به اسارت برای خاطر اسلام بدهد. از نامه ها، از سخنرانی های ابی عبدالله الحسین به خوبی این جمله من استفاده می شود. در اون خطبه ای که ابی عبدالله الحسین، یعنی در اون منبری که ابی عبدالله الحسین شب عرفه رفتند و روز عرفه حرکت کردند، یا روز ترویه خوندند و فرداش حرکت کردند، در آنجا می فرماین الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن، فلیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا یا حقا. آیا نمی بینید حق از بین رفته است، باطل رو افتاده است؟ اگه کسی مؤمن باشد باید در راه اسلام فدا شود. حق است این که فدای اسلام شود. بعد فرمودن که من کان بازلن محجتهو فینا فلیرحل معنا قدن و انا راحلون قدن انشاء الله. فرمود من که محیام برای شهادت و اولاد من، اصحاب من محیان برای شهادت، زن و بچه من محیاس برای اسارت، هر که حاضر جن بدد، خون بدد، فردا با ما بیاید، من میروم خون بدم، هر که حاضر از خون بدد فردا با من بیاید، من میروم اسارت عیال بدم، هر که حاضر است با من بیاید. نظیر این خطبه زیاده که ابی عبدالله الحسین مخصوصا وقتی که در مکه بودن منبر می رفتن در مسجد الحرام و اونجا از این حرفها، از این خطبها که گفتم زیاد داره. در اون آخر کارم که مهیا شدن برای رفتن، بی تفاوتها یا اون افرادی که دلسوز می خواستن باشن اما بی جا جلو می آمدن، نرو، اگر می روی زن و بچه نبر، اونم با کمال شهامت صراحت می فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا و ان الله شاء ان یراهن سبایا، جدم گفته است، یعنی جدم گفته است اگر اسلام در مخاطره باشد باید خون داد، جدم گفته است اگر اسلام در مخاطره باشد و احتیاج به اسارت زن و بچه باشد باید داد، و اسلام گفته است اگر اسلام در مخاطره باشد هر چیزی فدای اسلام. یعنی اسلام عزیز از همه چی مهمتر، حتی امام حسین علیه السلام، یعنی امام حسین فدای اسلام عزیز شد، از زینب مهمتر، عزیزتر اسلام، رضا زینب فدای اسلام شد. این جمله امام حسین که از جدش نقل می کند معناش همین است، یعنی از همه چی عزیزتر اسلام، اسلام در مخاطره است، من میروم اسلام را زنده کنم به خون خودم، من میروم اسلام را زنده کنم با اسارت عیالم، با اسارت زینبم. لذا امام حسین آمد کربلا، گرچه شهید شد اما موفق شد، یعنی اون که دشمن میخواست دیگه نشد. ابی عبدالله الحسین با شهادتش، با شهادت فرزندانش، مخصوصا مثل شهادت علی اصغرش، عصر عاشورا بسیار ارزنده کار کرد. لذا همه شما شنیدید که راوی میگه من رفتم قتلگاه، دیدم که مثل داماد که حجله رفته است برافروخته. مشکل بود، ولی مشکل بود، اما چون در راه خدا بود آسان بود. از همین جهت هم وقتی که تیر آمد به گلوی علی اصغر، خب خیلی مشکل بود، مشکل تر از همه اوقات همون وقت بود. اما یه جمله امام حسین داره، یه پیام است برای همه ما، گفت خدایا چون برای توست آسان است. لذا این کسانی که اطراف ابی عبدالله را در قتلگاه گرفته بودن، در مقاتل معمولا نقل میکنن حسین برافروخته، یعنی مثل آدم های موفق اینجوری بود. در کربلا موفق شد، اما این توفیق فقط در کربلا فایده ای نداشت، این باید سراسری بشه. لذا زینب مظلومه کار رو شروع کرد، عالی هم شروع کرد. زینب، عیال، امام سجاد، این سفر گرچه اونها به عنوان اسارت بردن و خیال کردن که موفقیته، گرچه اونها حسین را کشتن و خیال کردن موفقیته، اما این اسارت اگر بالاتر از شهادت نبود کمتر نبود. یعنی کارهای زینب، کارهای امام سجاد، خطبه ها، مخصوصا اون خطبه در شام، این کار ابی عبدالله را مثل درخت ریشه‌دار ریشه‌دار کرد. به قول مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، این موج را سرتاسری کرد. انصافا چنین و این موج، یعنی اون موجی که در کربلا ایجاد شد برای اینی که پرده ها از روی اسلام عقب بره، برای اینی که اسلام مرده زنده شود، کفر زنده نابود شود، زینب مظلومه این کار را، این شهادت را با اسارت سرتاسری کرد. قضیه تا اینجا تمام شد. لذا زینب با یک سرفرازی از اسارت بیرون آمد. مشکل بود اسارت، معلومه، از شهادت مشکل تر بود، معلومه، اما با جمله که به ابن زیاد گفت ما رأیت الا جمیلا، به شما می فهماند موفق شده. سکلت که یبن مرجانه ما رأیت الا جمیلا، یعنی وقتی که در مجلس ابن زیاد، ابن زیاد با یک غرور خرفتی، با یک غرور حیوانی گفت که دیدید که کشتم همه را، دیدید که شما را اسیر کردم، زینب نشسته بودند، با یه بی اعتنائی بلند شدند، یک منبر رفتن. منبر خیلی داغه، به اندازه مثل گردو که با فشار بزنی روی سنگ چجور له می شود، ابن زیاد اینجوری له شد، اصلا دیوانه شد. و الا نباید در اون جلسه خنجر به سر بریده ی ابی عبدالله بزنه، دیوانه هم نمی کنه. این به اندازه ای له شد، از خود باختگی پیدا کرد که دیگه گیج بود، نمیدانست چه بکند، زینب را چجور ساکت بکند یا جلسه را چجور دست بگیرد. جلسه به هم. اما مرادم این جمله است که زینب مظلومه میفرماید که سکلت که یب یا سکلت که اموت یبن مرجانه ما رأی الا جمیلا، مرد شورت ببره، احمقی نمیفهمی که ما پیروز شدی. من به غیر خوبی در کربلا چیزی ندیدم، من به غیر خوبی در این اسارت چیزی نمیبینم. خب این معنا داره، این یه پیامه، یعنی همون جلسه ابن زیاد موفق شدم. و انصافا این اسارت اگر بالاتر از شهادت نبود برای زنده شدن اسلام و مرده شدن کفر، قطعا کم در نبود، شد صد تا صحیح. اهل بیت علیهم السلام، زینب مظلومه، امام سجاد، بعدش ائمه طاهرین علیهم السلام دیدن که این درخت باید زنده بمانه، این کار باید زنده بمانه، این باید همیشه باشه. شهادت ابی عبدالله برای نابود کردن بنی امیه نبود، برای نابود کردن کفر بود. شهادت ابی عبدالله برای از بین بردن بنی امیه، زنده شدن اسلام در زمان امام حسین نبود، زنده شدن اسلام تا روز قیامت. لذا چه کنم که این شهادت همیشه زنده بمانه، یعنی یک کوبندگی داشته باشه برای دشمن، یه آبیاری باشد برای اسلام. چه کنه؟ زینب مظلومه شروع کرد عزاداری، لذا زینب هر روز روزه میخون، میامد سر قبر مادر زهرا، سر قبر پیغمبر اکرم، اونجا روزه میخون. این زنها هم جمع میشدن، اونها زجه میکشیدن، اونها به سینه می زدن، به سر می زدن. و زینب مظلومه می گو که طولی نکشید دیدن که نمیشه، زینب مظلومه اگر اینجا بمانه شورش میشه و از دیگرگون میشه، لذا زینب رو تبعیدش کردن به شام و بالاخره حالا یا شهید شد یا شهیدش کردن. و زینب رو دو دفعه برگردوندن به شام به عنوان تبعیدی، البته با یه احترام خاصی. بعد امام سجاد شروع کرد. امام سجاد سلام الله علیه در مضیقه عجیبی بود، حتی در تاریخ میخوانیم چندین سال ایشون تبعید بود تو بادیه، تو بیابونا، در حالی که امامتشون 25 سال طول کشید، اما این 25 سال همش مدینه نبودن، خیلی وقت تبعید بودن، بعض اوقات هم به اندازه خفقان بود که خودشون می رفتن مثل بادی نشینا یه خیمه ای می زدن تو بیابون، اونجا زندگی می کردن، نماز می خوندن. اما کارشو امام سجاد می کرد. اگر مثلا یه زمینه 3-4 نفری پیدا می شد یه روزه می خوند، نه خیلی ساده تر از این، می آمدن رد بشن یه کله گوسفند میدیدن، قصابه رو میگفتن بیا اینجا کاریت دارم، میمدن میگفت این گوسفند رو کشتی آبش هم دادی؟ میگفت آقا میگه میشه آبش ندم. رو میکرد به اون که پهلوش بود، به اون یکی میگفت که پدرم حسین را با لب تشنه کشتن، یه قوقا میشون، یه قوقا. امام سجادم کار خودشو کرد، با چی؟ با روزه، با عزاداری. و جلسه می گرفتن، تو کوچه ها روزه می خوندن، تو مجالس روزه می خوندن، آب براشون آب می وردن وضو بگیرن، کسی نبود ها، اما روزه خصوصی میخوندن. همین هفتگی که اون وقتا بود در اصفهان، حالا کم کم از بین رفته، همین هفتگی خیلی خوبه. حیف که ما خیلی این عزاداری های سنتی رو از دست دادیم. همین که یک نفر بیاد تو خونه یه روزه بخونه، هیچ کس هم نباشه به غیر یه خانم، به غیر یه آقا. آقا امام سجاد براشون آب میبردن، وضو بگیرن، ای گریه گریه. و میگفتن که پدرم ابی عبدالله را با لب تشنه سرموریدن. کم کم بعد امام سجاد نوبت رسید به ائمه طاهری. دشمن هم روی این عزاداری خیلی پافشاری میکرد که نشه. حس کرد این عزاداری یعنی ادامه شهادت، یعنی کوبندگی کفر، یعنی کوبندگی بنی امیه، که همین عزاداری ها هم بالاخره بنی امیه را نابود کرد. البته به دست ما ایرانی ها، اینا شوک داره، به دست ما ایرانی ها بنی امیه نابود شدن، به دست ما ایرانی ها بنی العباس نابود شدن، اما این عزاداری ها خیلی کار کرد. لذا نوبت رسید مثلا به امام باقر. امام باقر سلام الله علیه در خفقان عجیبی بود، نمیذاشتن که جلسه روزه بشه، اما اگه یه روزخون پیدا میکردن، تا روزخونه پیدا میکردن میگفتن که در خونه رو ببندی، زنا را، خیش و قومه را، همسایارم نمیتونستن، میگفتن خیش و قومه را بگید بیام. میامدن یه پرده میزدن، زنا اون طرف پرده، مردا چهار پنج نفر. یه روزه وقتی که اون آقا روزه خونه میخواست روزه بخونه، خب پیش امام باقر سلام الله علیه خجالت میکشید که با اون طرز سوزناک بخونه. آقا امام باقر میگفتن نه اینجوری که نه، همینجور که تو جلسات روزه میخونی، سوزناک با آواز شعر بخون. و اون شروع میکرد به شعر خوندن، شروع میکرد به آواز سوزناک خوندن. امام باقر به سر میزدن، به زانو میزدن، مردم زنها زجه میکشیدن، ولی در خفقان عجیبی هم بودن. حتی در خفقان در تاریخ میخونیم که یه دفعه زنها صداشون خیلی بلند شد، پلیس در زد که کلفت امام باقر رفته بود دم در، گفته بود که یکی از بچه ها حالش به هم خورده، دم مرگ این زنها زده میزنن برای اون مرگ بچه. اما بالاخره امام باقر در همین خفقان روزه رو فراموش نکرد، روزه هفتگی، روزه ماهانگی، روزه هر روزی. امام صادق سلام الله علیه دیگه بیشتر، برای اینکه امام صادق یه بنی امیه نابود شده بودن، بنی العباس اول اینقدر گرفتگی نمی کردن، امام باقر تا می شد روزه می خوندن، یعنی جلسه روزه می گرفتن، خودشون در جلسه می نشستن، زنها رو پشت پرده می آوردن، مردا، همسایه ها، خیشان، اصحاب می آمدن جلسه روزه. اما همین روزه های سنتی، یعنی روزه خونه مداحه، ای خوشا به حال این مداحا اگر قدر خودشون رو بدونن، اگر درست مداحی کنن، اگر پر محتوا مداحی کنن، اگر خلوص به کارشون بدن، خوشا به حال این. لذا این مداحه می آمد، حضرت می فرمودن که جلسه روزه بگیریم، جلسه روزه می گرفتن، روزه خونه روزه می خون، مداحه مداح، و مرتب امام صادق سلام الله علیه به زانو می زدن، داد می زدن، گریه می کردن. این مداحه می خواست تمام کنه، امام صادق التماس می کردن زدنی زدنی، تو رو به خدا یه مقدار دیگه بخون. دو دفعه می خواست تمام بشه، امام صادق سلام الله علیه التماسش می کردن یه مقدار بیشتر بخون. تا همه شون هر کدام از ائمه طاهرین سلام الله علیه که میتونستن یه جلسه ولو مختصر روزه بگیرن، این روزه رو میگرفتم. بعد و بعض اوقات هم یه کوبندگی برای دشمن یه پیام برای ما، مثلا موسی بن جعفر سلام الله علیه روز عید نوروز نشستم، یعنی منصور دوانقی از ایشون خواهش کرد که ایشون روز عید نوروز بشینن در مقر حکومت هم نشستن، و اون وقتا به جای این که بزرگان عیدی بدن عیدی میگرفتن، لذا مرتب عیدی می آوردن برای موسی بن جعفر سلام الله علیه. تا ظهر 80,000 دینار جمع شد، یعنی 80,000 مثقال طلا دینار جمع شد. آخر کار که دیگه کسی هم نبود، یه مداح اومد، خوشا به حال این روزخونا، خوشا به حال این مداحا، دو تا شعر خوند در عزای ابی عبدالله الحسین، روز عیدم بود، اما دو تا شعر خوند. آقا گریه کردن خیلی، جلسه گریه کرد. بعد موسی بن جعفر سلام الله علیه فرستادن پیش منصور دوانقی که آقا این پولا را بخوای چی کار بکنی؟ منصور گفت مربوط به من نی، خب عیدی به شما دادم، اینا مربوط به شماست، هر کار میخواید بکنی. هر 80,000 دینار رو دادن به این دوتا که دادن به این شاهده، یعنی شعر تو ارزش دارد بیش از اینها، بیش از اینها. این کسانی که روزه میخونند و کم به روزه خونا پول میدند، اینا باید مواظب باشن یه دفعه توهین به ابی عبدالله الحسین نشی. یعنی بعض اوقات این کسی که جلسه میگیره 1,000,000-2,000,000 خرج میکنه، موقعی که پول دادن به روزه خونش بشه یه چک بده 6 ماهه، اونم بسیار کم، به جوری که پول ماشین رفت آمدش هم نمیشه. خیلی زشته. موسی بن جعفر برای دو تشه 80 دینار، یعنی 80 مثقال طلا دادن. و شما باید اهمیت بدید دیگه، پیامی. اما این میرسونه که موسی بن جعفر سلام الله علیه دو تا شعر در عزای حسین را بیشتر از 80,000 دینار میدانستن. بعدم ازش عذرخواهی کردن که من ندارم دیگه بیشتر از این. درباره امام صادق سلام الله علیه دارد که حسان اومد یه روزخون بود، اما روزخون عالی بود، روزخونش با شجاعتی هم بود. این اومد جلسه و یه اشعاری خون. بعد امام صادق سلام الله علیه پول نداشتن، فرستادن به خیش و قومه بنی هاشم، به سادات، گفتن که یه روزخون، یه مداح اومده مداحی کرده، مصیبت خونده، هر که هر چه میخواد بهش بده. زنای سادات چه گلوبندها دادن، هر که هر چه داشت داد، و یه کیسه بزرگ پر شد از طلا. هر کسی زینتش داد، او انگشترش داشت، اون علنگوش داد. و امام صادق سلام الله علیه دادن به این حسان، دادن به این روزخونه مداحه، ازش خیلی عذرخواهی کردن که دشمن حق ما را قصد کرده و الا حق شما بیش از این هاست، ازتون عذرخواهی میکنم که بیش از این ندارم به شما بدم. دعبل و حضرت رضا که دعبل اومد، همین حضرت رضا وقتی که توس تشریف داشتن، دعبل اومد اون اشعار رو خون. خب این اشعار خیلی اشعار بالایی است انصافا، اما دو سه کار حضرت رضا سلام الله علیه کردن. یک جبه به او دادن، گفتن که من در این جبه خیلی عبادت کردم، خیلی 1,000 ماه در این جبه من عبادت کردم، روزه گرفتم، شبها نماز خوندم، علاوه بر این 1,000 دینار بهش دادم. گفتن اما بهت بگم که بیش از اینها باید بدم، ندارم. مهمتر از این دو قضیه را، چون که نفوذ حسابی امام رضا داشتن، قضیه را سر تا سریش کردن به جوری که دهبل وقتی که بر می گشت در وسط راه دزدها ریختن و قافله را دزدی می بردن. این رئیس قافله بنا که شعره دعبر رو بخونه، دعبر رفت جلو گفت میدونی شعره چیه تو زمزمه میکنی؟ گفت نه، گفت دعبر منم. لذا اون دوزه قافله رو رها کرد و تمام سرمایه هایی که گرفته بود به اونها داد. یعنی در عرض اون وقتا که دیگه رادیو تلویزیون و این ماشین و اینها نبود. این عزاداری ها، این اشعار که مربوطه به اهل بیته، اینا خیلی ارزش دارن، خیلی ارزش دارن. چهار تا شعر راجع به مدح علی. اما میدونی کار به کجا رسیده؟ ما الان در مجالس مدحمون کف میزنیم. ببین کار به کجا رسیده، کف و شوت و نمیدونم علی 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 آچف بزن. یه رنگ هم بعضی جاها شنیدم داره، یه رنگ نداره. اینا خیلی گناهش بزرگی، خیلی. اوی مدداها قدر خودتونو بدونی، اوی مجلس گیرا قدر خودتونو بدونی، منزلت خودتون بدونی. این عزاداری های سنتی، این جشن های سنتی رو از دست ندی. آخه بابا رنگ زدن، کف زدن تو مسجد، تو جلسه علی علیه السلام، اینا رو چجوری تفسیرش میکنی؟ ولی علا کل حال این مرادمه که این مدداهه قطره هاشو نمیدونه. امام موسای کاظم میگه مدداهه دوتا شعر که بخونی 80,000 دینار بت میدم عددم اصخایی میکنم. این میاد تو جلسه، جلسه رو به حال ابتذال در میاره. علی 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 چیه؟ این رنگا چیه؟ این کفا چیه؟ و نمیدونه آدم کجاشو بگیره، نمیدونه که اون جلسات نکبتبار عروسی ها رو بگیره یا این جلسات جشنای خوبا کدوموشو بگم. چرا ما چنین شدیم؟ چرا ما از این کارها میکنیم؟ چرا ما از این نفهمیدگی ها میکنیم؟ اینا چیه؟ عزاداری میدونی یعنی چی؟ عزاداری یعنی ادامه اسارت. ادامه اسارت میدونی یعنی چی؟ یعنی ادامه شهادت. ادامه شهادت میدونی یعنی چی؟ یعنی زنده کردن اسلام، از بین بردن کفر. این کار یه طلبه است، این کار یه مدداهه، این کار یه کسی است که جلسه عزا میگیره، این کار یه کسی است که روزه میره. من از همه مخصوصا از جوانها میخوام که در این دو ماه این جلسات را خیلی گرم نگاه بدارم. این جلسه ها از گرمی افتاده. بعض اوقات انسان میره روزه یه جا میبینه که 7-8 تا پیر مرد اونم منتظر سور بعدی. پناه بر خدا. حسین کرم داره، حسین رأفت داره، به این چیزها ما را نمیگیرن. اما بدونید این کارها بی جاست، این کارها درست نیست. من بچه بودم در بیداباد روزه بود، اونم فراوان فراوان. الحمدلله الانم فراوانه. مقام معظم رهبری یه دفعه به من میگفتن افتخار کن، میگفتن اصفهان یکی از امتیازهاش اینه که همیشه روزه هست. و در ماه مبارک رمضان روزه هست، در دهه محرم و صفر روزه هست، تو اون ماهای ربیع الاول و ربیع الثانی هم روزه هست و اونم متعده. خب این خیلی خوبه، خیلی عالی. مرادم اینجاست که من بچه بودم میرفتم یه روزه بیدبا. آقا این از صبحی روزه بود تا ظهری، روزه خونه ها متعدد و منبری ها پرمحتوا چیزدار.
خب جلسه پر میشد، یه منبری منبر میرفت جلسه پر میشد، تمام که شد جلسه خالی میشد، منبری بعد میرفت دو دفعه جلسه پر میشد. خب اون وقت هم کار داشتن دیگه. اما حالا جوانها که شرکت نمی کنن گناهش بزرگ بزرگ، پا گذاشتن روی شهادت ابی عبدالله، روی خون ابی عبدالله، ساده نگیرید. پا گذاشتن روی اسارت زینب، ساده نگیرید. دختر خانم ها باید جلسات این محرم و صفر را پر کنن. البته باید گناه در جلسه نباشه، البته باید پرده باشد، البته باید اختلاط زن و مرد نباشد، البته باید از اون که زینب می نالید، یعنی در وسط جلسه می دید نامحرم داره بهش نگاه میکنه، این مهم بود برای زینب. از داغ ابی عبدالله مهمتر این بود که زینب می دید دارم به بچه ها نگاه میکنه. ازا در جلسه یزید همین رو تذکر داد که نانجی، این عدالته که زینب عیال ابی عبدالله در وسط جلسه نامحرم بهشون نگاه کنه. من تقاضا دارم از همه، مخصوصا جوانها، از دختر و پسر، که در ماه محرم و صفر جلسات رو پر کنی. این روزخون خیلی خوبه. اینی که دشمن به شما میگه که نه این جلسات فایده نداره، این جلسات محتوا نداره، نمیدونم این منبری سواد نداره، اینا حرفای شیطانی است. نه بابا، ما در محرم و صفر روزه میخواهیم، روزه. ما در محرم مخصوصا، در دهه محرم همیش، در دهه محرم مخصوصا سینه زدن میخواهیم، تو کوچه را افتادن میخواهیم. جوانها لباس مشکی میخواییم، همه تون لباس مشکی بپوشید. این لباس مشکی پوشیدن الان یه شعار برای تشیع باید باشه. این جمله حضرت امام امسال، تفکرهای حضرت امام باید زنده شود. این حکم مقام معظم رهبری است، پیامی است در نوروز به همه داده است که تفکرهای حضرت امام امسال باید زنده شود. چی باید زنده کنه؟ او گفت ما طلبه ها، دانشجوها، همه مردم این تفکرها رو باید زنده کنن. تفکرهای حضرت امام چیه؟ می فرمود که عزاداری های سنتی، این عزاداری های سنتی، این دستجات، این سینه زدن ها، این زنجیر زدن ها، این پا به رهنه تو کوچه رفتن، و بالاخره این جلسات روزخونی، اینها باید زنده بمانه. حضرت امام یه تفکرش اینه، روزخونه می آمد روزه بخونه. خب جلسه خیلی خصوصی بود، اما پیام می داد، یعنی عمدن می گفتن که فیلم می گیرن، فیلم رو می داشتن دنیا ببینه. خدا رحمتش کنه اون روزخونه را، آقای کوثری حالی داد. خب دو تا شعر میخون، حضرت امام می لرزید مثل بید، گریه میکرد مثل بارون. باید جوانها چنین باشه، همه تون باید چنین باشه. یه چیزی که از امام حسین علیه السلام میخواید، بخواید جدی، بخواید که آقا امام حسین اشکم بدی، حالم بدی، اینا بخواید. باید حال پیدا شد، باید اش پیدا شد، باید تو سر بزنیم، باید به زانو بزنیم، به سینه بزنیم. همه اینها ادامه اسارته، که اسارت ادامه شهادته. و همین مقدار که شهادت کفر را نابود کرد، اسلام را زنده کرد، اسارت کفر را نابود کرد و اسلام را زنده کرد، این عزاداری های ما هم کفر را نابود می کند و اسلام را باقی می گذارد، اسلام را زنده می کند. آبیاری درخت اسلام به عزاداری های ما، اونم عزاداری های سنتی، همون که حضرت امام فرمودند. جلسات پر بشه. البته تقاضا دارم از جوان ها مخصوصا، از خانم ها مخصوصا، این که گناه در جلسه نشه. گناه بد چیزی. یه مثال براتون بزنم و دو سه کلمه مصیبتم براتون بخونم. شما اگر یک ظرف غذا تهیه کنی خیلی عالی، از نظر محتوا خیلی پر محتوا، از نظر کمم خیلی زیاد، یه دیگ خیلی بزرگ، اون وقت یه آب دهن بندازی در وسط این غذا، چی میخوره؟ هیچکی. چه کار باید کرد؟ باید رفتو نجسه؟ نه. پس چیه؟ دیگه معلوم تنفر تد روی اون. حالا اگر این به جای توف الیاذ بالله یه مقدار بولد بریزی در وسط این دیگ، خب دیگه معلومه باید ریخت دور دیگه، باید ریخت دور. جلسات عزاداری ما چنین هست. یک غذا بسیار ارزنده، مرضی حضرت زهرا. حضرت زهرا مسلم در مجالس هست، خوش آمد میگه، باریکلا میگه، دعا میکنه، اینا هست. لذا این قضا خیلی پر محتوا. اما یه دفعه یه چشمکی زنی به مردی، مردی به زنی بزنه، یه نگاه آلوده ای جوانی به دختری بکنه و بالاخره یه زنجیر بزنه، اما با تظاهر بزنه، سینه شو نامحرم ببینه و بالاخره یه گناه بشه، اون مثل همون آب دهنیست یا بدتر از اون، اون بولیست که وسط اون قضا بیاد، اون قضا رو دیگه باید ریخته بود دیگه. معلومه اون قضا رو زینب نمی پسندد، حسین نمی پسندد. حسین کشته شد برای اینکه حق جلوه کنه، حسین کشته شد برای اینکه گناه نابود بشه. اما ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن فلیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا. میدونی معنا چیه جوانه؟ امام حسین میگه مرگ برای هممون شربت است که ببینیم دارن گناه میکنن اما جلوی گناه را نمیتوانیم بگیریم. مرگ بر همه شربت است، ببینیم گناه میکنن اما جلوی گناه را نمیتوانیم بگیریم. لذا از همه تون تقاضا دارم شرکت در مجالس، اما با خلوص، برا خدا، برا امام حسین، مواظب چشم، مواظب گوش، مواظب زبان و بالاخره جلسه تمام بشه بدون گناه. دو سه کلمه مصیبت بخونه. مصیبت علی اصغر خوندم، همین مصیبت رو یه قدری ادامه بده. این مرگ علی اصغر برای حسین خیلی مشکل بود. ازا گفتم بهتون وقتی که تیر اومد به گلوی علی اصغر و آقا نگاه کردن دیدن که سر به عقب افتاده، این مرغ حسین داره دست و پا میزنی، علی اصغر دیگه نمیتوانست قبل از اون که تیر به گلوی مبارکش بیاد، دیگه نمیتوانست دستشو تکون بده، بدنشو تکون بده، حتی سر عقب برگشته بود و نمیتوانست سر رو بگیره، دم مرگ بود. لذا پیام داد به شما، به لشکر گفت، اما پیام برای شما جوانهاست که براش گریه کنید. گفت که اما ترونه کیفه یتلظا عطشا، ای لشکر بچه‌م دم مرگ است، تشنه. دیگه نفسهای آخر رو داره میکشه، مثل اون ماهیست که از آب بیرونش انداختن، هی تکون خورده، دیگه وقتی که دم مرگه هی مرتب دهنشو باز میکنه به هم میذاره. علی اصغر چنین بود دیگه، وقت فقط حرکتش این بود که گاهی دهن مبارک رو باز میکرد به هم میذاره. اما ترونه کیف یتلظا عطشا، به جای این که جواب حسین رو بدن، تیر سه شعبه زهرالود اومد، فذبحه من الاذن الى الاذن، از گلو تا گلون، از گوش تا گوش، گلوی فقط نه، از گوش تا گوش علی اصغر بریده شد، سر به عقب افتاد، دیگه بنا کرد دست و پا بزند. این مرغ ابی عبدالله بنا کرد روی دست ابی عبدالله پروبال بزند. آقا امام حسین یه پیام برای شما داد، خدا مشکل است اما چون در راه توس آسان است. خدا یعنی آیشی ایان من، مرگ این بچه برای من خیلی مشکل بود. از همین جهت هم سکینه شیرین زبون میگوید من روی جسد بابام قش کردم، از حلقوم بریده بابام شنیدم. گفت عزیزم وقتی که برگشتی به مدینه سلام مرا به شیعیانم برسون، یعنی الان امام حسین به شما براش گریه کنید، به شما سلام داده، جواب سلامشو با گریه بدید. گفت که سکینه جون به شیعیانم بگو جای شما خالی بود. وقتی که بچه شیرخوارم و سر دست بلند کردم، برای این بچه آب خواستم، آب ندادن، به جای آب تیر سه شعبه زهرالود، فذبحه من الاذن الى الاذن. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، دردهای اجتماعمون رو فراموش نکنید، مخصوصا در این دهه محرم از همتون تقاضا دارم این دردهای اجتماع رو، این گرانی ها، این کم تورم ها، این بیکاری ها و بالاخره این گناهان اجتماعی که الان کمر همه رو شکسته است، به دیگران دعا کنید در حق خودتون مستجاب بشه. مریضها رو فراموش نکنید و این دهه رو فوق العاده اهمیت بدید. یقین داشته باشید امام حسین اگه نظر لطفی کرد همه کارها اصلاح میشه و لطف امام حسین رو حتما در این دهه محرم بگیرید. من جمله در این جلسه الان لطف امام حسین رو جذب در جلسه کنید انشاءالله. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما